شوید.
یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهم ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون.
ای کسانی که ایمان آورده اید، نباید گروهی از مردان شما گروه دیگر را مسخره کنند، شاید آنها از اینها بهتر باشند، و نه زنانی زنان دیگر را، شاید آنان بهتر از اینان باشند، و یکدیگر را مورد طعن و عیب جویی قرار ندهید و با القاب زشت و ناپسند یکدیگر را یاد نکنید. بسیار بد است که بر کسی پس از ایمان نام کفرآمیز بگذارید و آنها که توبه نکنند ظالم و ستمگرند. الله سبحان
الله، الله. ترتیل و ترجمه آیات دهم و یازدهم سوره مبارکه حجرات رو امروز شنیدیم. الله حمد
لله. و گاه در رگ یک حرف خیمه باید زد. حجت الاسلام، آتشین صدف.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما شنونده عزیز، دوست گرامی. جناب سعدی میگه کاشان به خشم رفته ما آشتی کنان، باز آمدی که دیده مشتاق بر در است. چند تا نکته. خیلی از کسانی که با هم قهر هستند آرزوی آشتی دارند. دو، خیلی هستند که سالهاست دوست دارند آشتی کنند، ولی هر کدوم منتظر دیگریه که قدم اول رو برداره. سه، کسی که قدم اول رو برداره زودتر به بهشت میره و کسی که پس بزنه به جهنم. و سلام.
بله، همینجا لازم از جناب آقای آتشین صدف هم تشکر بکنیم که در این چند ماه کنار ما بودن و بخش هایی که شنیدید و بسیار هم ارزشمند بود تقدیم حضورتون کردیم و انشالله که ایشون رو هم دعا بکنید و توفیق همکاری در برنامه دیگه داشته باشید. سوال های مطرح شده های دکتر، حالا بحث شما راجع به عوامل بیرونی قهر کردن هم مونده که من این سوالا رو مطرح بکنم، چون دوستان پیامک زدن زحمت کشیدن، حالا کوتاه پاسخ هم میخواید بفرمایید. گفتن که خواهش میکنم شما راهنمایی بکنید با کسی که حسادت میکنه و مسخره میکنه و بی ادبی میکنه و رفتار اینجوری داره و بارها بهش تذکر دادیم، به غیر از قهر چی کار میشه کرد؟ کریمی از تهران پیامک رو فرستاده.
بله، کسی که با حسادت کردن و توهین کردن ما رو مدام آزرده خاطر میکنه، بر اساس روایات شما باید متواضعانه ابتدا برخورد بکنی، چون تواضع نعمتی است که مورد حسادت قرار نمیگیره و گاهی ممکنه فرد رو شرمنده بکنه.
بله.
و از اون تکنیک شرمنده سازی انسان استفاده کنه، یعنی هرچه اون رفتار بد میکنه من رفتار خوب فروتنانه از خودم نشون بدم. ممکنه یه فردی با این رفتار اصلا متنبه نشه و تغییر نکنه و به توهین‌های خودش ادامه بده. باید ببینیم که این فرد آیا جزو بستگان ما هست یا جزو بستگان نیست.
بله.
خب اگر جزو بستگانه، در هر صورت قطع رحم نباید کرد، باز باید در حقیقت کاست اون روابط رو، یه مقداری که مقدارش رو کم کرد و دیر به دیر مثلا بیشتر انسان اون فرد رو ببینه، ولی اگر از بستگان نیست، از دوستانه که طبیعتاً جدایی از او نمیتونه قطع رحم محسوب بشه، خب اینجا ما اگر تذکراتمون واقعا جواب نمیده و این رابطه ما رو آزرد خاطر میکنه، خیلی محترمانه رابطه خودمون رو با فرد ابتدا تهدید به اتمام میکنیم و بعد تموم میکنیم و قهر هم نیستیم. عرض کردم ممکنه یه جایی هم بعدم ببینیمش حال و احوال کنیم،
بله.
ولی دیگه اون دوست صمیمی سابق نخواهیم.
بله. خیلی خوب، یه جای اشاره کردید به موضوع پرخاشگری و اظهار خشم که
بله.
یا مستقیم یا غیر مستقیم تو بحث قهر کردن.
بله.
شنونده سوال کردن که تو خویشاوندی ما کسی هست که وقتی قهر میکنه وسایل خونه رو پرت میکنه، میشکنه. مثلا چند روز پیش تلویزیون رو شکست، با او باید چه برخورد داشته باشیم؟ و یکی از برخوردهای خوبش اینه که بره بهترش رو بخره بذاره سر جاش. اینم یه مجازاتی میتونه باشه برشون. ولی در این حال این میشه قهر بهش گفت آیه دکتر؟ این رو رفتار پرخاشگرانه،
پرخاشگری که همراه با این مسئله هست، نمیتونیم بهش بگیم قهر، چون قهر البته بعد از پرخاشگری ممکن اتفاق بیفته. ولی این که من الان از دست کسی ناراحتم شروع میکنم همین وسیله ها رو شکستن، این قهر محسوب نمیشه. این پرخاشگریه که راهکارهای متعددی داره. حالا الان شاید فرصت نباشه وارد راهکارهای کنترل خشم بشیم.
بله.
اما توصیه میکنم کتابهایی تو این زمینه داریم، مثلا از جمله کتاب خطر خشم گرفتگی، جناب آقای دکتر محکام و آقای دکتر مصلحی نوشتن این کتاب. کتاب
بله.
خوبی، مطالعه کنن. مقابله با خشم دیگران هم فکر میکنم تو این کتاب باشه. ولی خب ممکنه فرد بعد از پرخاشگری قهر بکنه و به غار تنهایی خودش بره، که راهکارهایی که انشالله فردا میگیم برای مقابله با این مسئله.
بله. 991-4286 گفتن اگه بارها برای آشتی و ایجاد رابطه با کسی پیش قدم بشیم، اما اون فرد به دلایل خودش عنوان بکنه که هیچ تمایلی به این ارتباط نداره، تکلیف چیه؟ از اعضای خانوادمون هم هست.
بله، در واقع قهری اتفاق افتاده، ما پیش قدم شدیم و فرد پاسخ نمیده. خب اینجا دیگه تکلیف از ما برداشته میشه. البته این که میگم تکلیف برداشته میشه از بعد فقهی و در واقع حکم شرعیشه، که من پیش قدم شدم رابطه قطع رحمی رو وصل بکنم، اتفاق نیفتاده، من وظیفه شرعی ندارم. اما خب از نظر اخلاقی و از نظر روانشناختی، خب در اون فرد یک رذیله است. و در واقع این خدشه دار شدن ارتباط برای منم یک نقطه کدورتی ایجاد کرده. اگر بتونم تلاش بکنم از راه‌های دیگر،
تکنیکم رو و
بله،
فنون
دیگه که الان انشالله در مورد تکنیک‌های آشتی فردا بیشتر صحبت می‌کنیم، تکنیک‌های مختلف به کار ببرم و واسطه‌های مختلف، چه چیزی اون فرد رو راضی می‌کنه، چیزی اون رو در واقع خوشحال می‌کنه، از این طرق استفاده بکنم بلکه بتونم باز این رابطه رو برقرار بکنم. اما اگر به هر دلیل باز نشد، اون فرد نخواست، اینجا من در درون خودم اینطور با خودم میگم که من با اون قهر نیستم. یعنی نگم حالا که اون قهر کرد و برقرار نمی‌کنه پس منم قهرم. من قهر نیستم، ببینمش سلام می‌کنم، حالا احوال می‌کنم، اگه کاری ازم بر بیاد براش انجام میدم، ولی خب اون نمیخواد پاسخی بده، اشکالی نداره. اینجا دیگه بعد اخلاقیشو هم من قطعا رعایت کردم.
حالا گاهی اوقات این قهر منشأ عقیدتی داره.
بله.
مثلا این شنونده حضور ما گفتن که من با یکی از همکارام که اعتقادات خوبی نداره باید قهر باشم یا آشتی، چون الان حتی سلام هم بهش نمیدم. خواهشان جواب من رو بدید. 919-2737.
بله. اون بحث اختلافات عقیدتی که ما دیروز گفتیم درباره کسی است که دشمن عقیدتی محسوب میشه.
بله.
نه فردی که اختلاف عقیدتی با ما داره. لذا اهل بیت ما، پیامبر ما، گاهی با کفار، با یهودی ها ارتباط برقرار میکردن. پیامبر میرفتن به عیادت فرد یهودی،
بله،
تشییع جنازه شرکت کردن. خب دیگه اون فرد از یهودی که بدتر نیست. ببینید، ما نسبت به کسانی که همکارن یا آشنا هستن ولی عقیده باطل دارن، اصلا نماز بگیم نمیخونن خدای نکرده، یا اعتقاداتشون درش انحراف هست، نباید قهر بکنیم. منتها یک فردی هست میتونه با صمیمیت در اون فرد نفوذ بکنه و تغییرش بده، خب این کارو انجام میده. یک کسی ممکنه نه، با صمیمی شدن خودش تغییر بکنه، به جای اینکه هدایت بشه خودش هدایت کنه، خودش هدایت بشه، یعنی در واقع به سمت باطل بره. خب این توصیه نمی‌کنیم شما ارتباط تو با اون فرد ادامه بدی. توصیه میشه که همون سطح روابط کاهش پیدا کنه، نه که سلام نکنه، نه سلام بکنه، حال فرد رو بپرسه، اما صمیمی نباشه، به خاطر اینکه فردی که اختلاف عقیده با ما داره و من هم نمیتونم توش نفوذ بکنم دلیل نداره من دوستی با او داشته باشم، ولی دوستی نداشتن و معنای قهر بودن نیست. اون رئیس جمهور آمریکا میگفت هر کی دوست ما نباشه دشمن ماست. ما چنین اعتقادی نداریم، بعضی دوستن بعضی دشمنن، بعضی نه دوستن و نه دشمنن، ما فقط با دشمن قهر میکنیم.
بله خیلی خوب، این بحث عوامل بیرونی قهر کردن رو تکمیل بفرمایید چون میترسم فرصت نشه. 4 دقیقه وقت.
در بخش عوامل بیرونی باز من 4 تا عامل رو خیلی سریع اشاره بکنم. یکی از اون عواملی که من توش دخیل نیستم ولی ممکنه در من صفت قهر کردن رو به صورت مستمر ایجاد کنه، تربیت خانوادگیه و عادت کردن به اینه. پدر مادرهای عزیزمون خیلی دقت کنن، پدر مادرهایی که سهلگیر یا آسانگیر هستن، بیش از اندازه به بچه ها محبت میکنن، بیش از اندازه نیازهاشون رو رفع میکنن ولی نظارت کافی رو بچه ها ندارن، این بچه ها اصطلاحاً لوس بار میان و این بچه در بزرگسالی عادت میکنه به اینکه با کوچکترین ناملایماتی که ببینه قهر بکنه.
بله.
پس رو این مسئله دقت بکنیم. اما پدر مادرهای سختگیر یا رها کننده یا پدر مادرهای مقتدر که حالا بحثش مفصله، اونا معمولا چنین نتیجه تربیتی نداره. حالا اگر کسی خودش متاسفانه چنین تربیتی داشت نمیتونه خودش رو تغییر بده، چرا میتونه؟ که باز انشالله راهکارهاش رو فردا عرض خواهیم کرد. عامل دیگر که بیرونی هست، بد اخلاقی طرف مقابله. تو پیامکان بود، بالاخره گاهی از اوقات طرف مقابل من انقدر رفتار ناپسند داره که من نمیتونم اصلا تحملش بکنم و مجبورم از او کنارگیری بکنم. مثل اون مردی که رفتارش البته مورد تایید نیست ولی بعد از 4 سال زندگی و 1 فرزند همسرش قهر کرد و رفت و تلاشهاش چون که بی نتیجه موند شروع کرد کینه به دل گرفتن از همه زنها و میرفت با یه شیء تیزی به خانومهایی که توی کوچه و خیابون بودن حمله میکرد. خب این فرد دستگیرش کردن، گفت علت این کار من قهر همسرم بود و قهر او هم هرچی من تلاش کردم به نتیجه نرسید کرد. خب قطعا رفتارش رفتار غلطی بوده ولی گاهی رفتار طرف مقابل باعث این خصلت قهر میشه.
درست.
نکته بعدی اینه که خود رأیه طرف دیگر و بی توجهی او گاهی باعث قهر میشه. یعنی همونطور که غرور من گاهی باعث قهر کردن من میشه، گاهی غرور طرف مقابلم باعث میشه که منم قهر بکنم. یعنی فرد به خاطر اینکه انقدر خود محوره نیازهای دیگران رو توجه نمیکنه، به خصوص تو خانواده خیلی پیش میاد. مرد یا زنی خدای نکرده نیازهای همسرش رو نادیده میگیره و به خاطر این نادیده گرفتن باعث میشه او کنارگیری و اجتناب بکنه. که البته باز ما اینو تایید نمی‌کنیم ولی زمینه سازیشو این ایجاد می‌کنه.
بله.
یه عامل 4 و پایانی که من عرض بکنم در اینجا که ممکنه مستقیماً دست من نباشه البته ولی میتونم با مهارت‌هایی باش مقابله کنم، مشکلات جسمانی و زیستیه. گاهی مشکلات جسمانی و فیزیولوژیک هم باعث قهر کردن میشه. مثلا تحقیقات نشون داده خانم‌ها در اون ایامی که بالاخره عادت دارن و به عبارتی میزانی از اون خون از بدنشون از دست میره و هورمون‌هایی در بدنشون ترشح میشه، زمینه برای حساسیت روحی و زمینه برای قهر کردن درشون بیشتر فراهم میشه. که اینم حالا یه عامل زیستیه ولی میتونیم ما با این هم مقابله بکنیم. در مجموع ما عوامل بیرونی و درونی رو ذکر کردیم. در هر بخش من 4 تا مجموعاً 12 تا عامل رو ذکر کردیم که میتونیم با توجه به این عوامل زمینه سازی بکنیم انشاءالله برای مقابله کردن با مسئله قهر کردن. گفت به هوش باش دلی راز قهر، نخراشی به ناخونی که توانی گره گشایی کرد.
آفرین، خیلی متشکرم. انشاءالله فردا ما راجع به راه‌های آشتی کردن و آشتی دادن که اصطلاحا میگن اصلاح ذات البین صحبت میکنیم و فنون یا اصطلاحاً تکنیک هایی که در این زمینه وجود داره، با توجه به اینکه آقای دکتر تو حوزه روانشناسی هم مسلط هستن به حمدالله، انشاءالله از بحثاشون بهره خواهیم برد. متشکرم از لطف شما، شما رو به خدا میسپارم. و حالا اسامی مختلفی هم دوستان پیشنهاد کردن برای برنامه سال آینده ما، اسمای قشنگی هم داره میرسه. من میگم که ممکنه شما اسمم پیشنهاد بکنید که حالا تک واژه‌م نباشه، میتونه به صورت که جمله کوتاه، حتی مثلا اینجا چراغی روشن است، اینم یه اسم دیگه، جمله کوتاه که ارتباط با موضوع و محتوای بحثی که ما داریم داشته باشه. مثلا اسمایی مثل چشمه های نور پیشنهاد شده، چشمه حیات، چشمه های سبز، رنگین کمان، همای سعادت، تسنیم، خلق بهشتی، بهشت، متهامتان، یک عبارت قرآنی در توصیف بهشت، شاه کلید، اسمای دیگه، راز صبح، گلواژه های زندگی، عباد الرحمن، سبد سبد سعادت، زلال زندگی، عرض کنم فانوس، چراغ راه، ساحل سعادت، روشنا، نمونه باشیم، عرض کنم که صراط دین و عقل، رویش سبز. این 912 9704 هم بل این اسما رو ایشون پیشنهاد دادن، شاهراه، کیمیا، گنج حیات و اسمایی که قبل اشاره کردم پیشنهاد این شنونده بزرگوار هست. اسمای مختلفی داره میرسه، دست شما در نکنه، از این همفکریتون ممنونم، مطمئنن به ما کمک میکنه در انتخاب اسم شایسته و خوب که میخواییم سالها این اسم هم ماندگار باشه و تو برنامه ازش استفاده بکنیم. بریم سراغ آقای آبدینی عزیز، همکار خوبمون و بخش یک کار خوب.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای متعال، سلام به شما شنونده های عزیز برنامه صبح روشن. با تقدیم بخش یک کار خوب در خدمت شما هستم.
سلامتی آقا امام زمان صلوات.
این روزها کشور عزیزمون ایران اسلامی شاهد صحنه های بسیار زیبا و به یاد ماندنی هست. اون هم همدلی مردم برای پاسداری از سلامت. مردمی که عاشقانه اومدن پای کار تا خدمتی کرده باشن به هموطنان خودشون، مثلا استان اصفهان و این کار خوبی که صورت میگیره.
تو میادین اصلی شهر از صبح ساعت 10 صبح تا 8 و 9 شب دوستان تقسیم میشن، وسایل نقلیه که رد میشن، حالا هم از تاکسی ها، لوازم، حالا موتور ها، دوچرخه، این مردمی که رد میشن، حالا دوستان توقف بهشون میدن، وسایلشون رو استریل میکنن، مخصوصا حالا اونجایی که بیشتر با دست در تماسه، دستگیره درها، نمیدونم در باک بنزین، و از ساعت حالا 9 شب هم خب به صورت حالا سعی یا راه میفتن اون مکانهای عمومی مثل مساجد، دستگاه آبرمان، اسکای اتوبوس، هایی که خب صبح حالا مردم باش در تماس بودن و ممکنه به میکروب آلوده شده باشه داره استریل میکنن، تا انشالله حالا هر چه زودتر از این شر ویروس کرونا ما خلاص بشه و مردم به آسایشی برسن.
برای مبارزه با یک ویروس منحوس به نام کرونا همه در صف خدمت ایستادن، مثل مردم شریف خرم‌آباد.
ما دوستان هیئتی جمع شدیم دور هم، افتخاری نصیبمون شده خادمی نظام سلامت رو بکنیم.
با این حرکت‌های هیئتی، با این بچه‌های هیئتی کرونا رو هم شکست میدیم.
اینجا گروه‌های مردمی و هیئت‌های مذهبی حالا در عرصه خدمت و در عرصه پزشکی به کمک مردم حاشیه‌نشین شهر خرم‌آباد اومدن.
ما همیشه با کمال میل با جان دل در خدمت مردم هستیم و الان هم این مواد ضد عفونی کننده، ماده ضد عفونی کننده پخش بکنیم بین جاهایی که خدمت شما را محرومن، که بلکه انشالله با کمک امام زمان این بیماری کرونا ریشه‌کن با.
خیلی هم ممنون میتونیم که میره در هنیا ما با ما پخش میکرده که مریض نویم ما.
خدا خیلی تو به انشالله، دست و درد نکن، واقعا خیلی لازمه این کاری که انجام میدید، واقعا خدا خیرتو بده.
دست و درد نکن، ممنونیم، تشکر.
به واسطه یه زحمت بچه های هیئت اعظم تنزیه لرستان نزدیک به 2000 بطری 1 لیتری مواد ضد عفونی کننده آماده شده و الان در منطقه علی‌آباد این فازهای بعدی هم جاهای دیگر شهر رو پوشش خواهیم داد.
بله، یک کار خوب در هر لحظه و هر شرایطی امکان پذیر هست. حالا این روزها که تلاش ما بر اینه که توی خونه بمونیم تا زنجیره انتقال ویروس کرونا را قطع کنیم، ارتباط ما از طریق فضای مجازی با بیرون برقرار هست و میتونیم با کمک‌هایی که برای سازمان‌های مردم نهاد و گروه‌های خیریه ارسال می‌کنیم، شادی را به هموطنانمون هدیه کنیم. مراقب خوبیاتون باشید. خدا نگهدار.
نباشد همینی که بد پایدار همان به که نیکی بود یادگار نباشد همینی که بد پایدار همان به که نیکی بود یادگار
نباشد همینی که بد پایدار همان به که نیکی بود یادگار همان گنج و دینار و کاخ بلند نخواهد بلند مر تو را سود من.
حقیقتش این اسم برنامه رو به ذهنمون نرسیده بود که با شنونده ها درمون بگذاریم، گفتیم که حالا امروز و فردا طرح بکنیم، شاید هم استقبال نشه، شاید واکنشی نداشته باشن مخاطبان برنامه، ولی خوشبختانه ذهنهای جوشان و ارزشمند وجود داره که اسمای قشنگی رو پیشنهاد کردن برای برنامه سروشن سال آینده: حریم و حرم، زندگی با خدا، چشمه امید، آشتی با زندگی، طلوع روشن، جویبار اخلاق، گوهر زندگی، صبح پسندیده، حیات طیب، عطر زندگی. البته ما سالهای قبل این عطر زندگی رو داشتیم، میخواییم یه اسم باشه که تکراری نباشه: شوق تکامل، شور زندگی، طبیب دلها، شوق رحمت، موج زندگی، موج آرامش، از کنم که شهد محبت، راه زندگی، زلال معرفت، شمیم، حیات طیبه یا احسن الحال، ایستگاه دوستی هم گفتن میشه. و بعضی از این اسامی رو میشه به عنوان یک برنامک، یعنی یه بخش کوچکی در داخل برنامه ازش استفاده کرد. حتما دوستان اینا رو احسا خواهند کرد و به امانت نگه خواهیم داشت انشالله سال آینده. مثلا یه بخشی که الان یک حکایت مثلا ما داریم، بگیم که فرض کنید که بخش کیمیا رو میخواییم بشنم یا بخش مثلا چشمه حیات رو، این هم قابل استفاده است. گفتم یه جمله کوتاه هم میتونید معرفی بفرمایید به عنوان اسم برنامه، جمله کوتاه و مرتبط با موضوع محتوای برنامه. دست شما درد نکنه. خیلی ممنون از اینکه ما رو مورد لطف و محبت قرار میدید. فردا دوشنبه آخرین برنامه صبح روشن در طی این سالیان تقدیم محضرتون خواهد شد. انشالله که ما رو همراهی بفرمایید. 9:30 دقیقه فردا منتظرتون هستیم. التماس دعا و خداوند یار و نگهدارتون. همیشه سلامت و تندرست باشید.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی،
آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی، حتی عجیب نیست که در اوج شک و شد زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی،
زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی.
احساس هایی از متفاوت میان ماست، احساس هایی از متفاوت میان ماست، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من و ویران من تویی، ویران من تویی. من به شعله تو زنده ام هنوز،
زنده ام هنوز،
پیداست من به شعله تو زنده ام هنوز، در سینه من، در سینه من، در سینه من آتش پنهان من تویی.
آغاز من تو بودی، آغاز تو بودی،
آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی.
خدا قوت میگم به همکاران عزیزم در برنامه صبح روشن، انشالله مورد توجهتون قرار گرفته باشه، برنامه‌ای که به مدت 80 دقیقه دوستان عزیزم تقدیمتون کردن. خب دعوت میکنم شنونده برگزیده سخنان امام خمینی رحمت الله علیه باشید. بعد از اخبار باز هم با شما هستم.
از کلام تو ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا، آمدی و باغ جا، شد از شمیم عشق، پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را، راه روشن تو را.
تا وضع دولت مجلس نمیدونم ارتش رؤسای ارتش فرماندهان همه جا این وضع است که میبینیم الان و مشاهده میکنیم، شما خوف از این که یه آسیبی این جمهوری اسلامی بهش برسد از این خوف نداشته باشید. شما هرچی خوف دارید از خودتون بدارید، از این که نبادا خدای نخواست مسیر یک مسیر دیگر بشد و راه یه راه دیگری باشد و توجه به این چیزی که الان هست از دست برد و مردمی بودن از دستون برد، از این بترسید که اگر خدای نخواسته یه وقت این قضیه پیش آمد و شما از اون مردمی بودن بیرون رفتید و یه وضع دیگری پیدا کردید و خیال کردید حالایی که من نخست وزیرم، حالایی که من رئیس جمهورم، حالایی که من وزیر کذا هستم، باید چه و چه و چه باشم، اون وقت بدانید که آسیب میدید. یعنی اون وقت است که خارجی ها به شما طمع میکنند. اونها میدونن که از چه راه باید یک کشوری را به تباهی بکشنن. اونها میدونن که باید از راه خود حکومت، از راه خود دولت، از راه خود مجلس، از راه خود اینها این کار را انجام بدن. اونها میدونن که ریختن در یک کشوری و نمیدونن چه کردن با وضعی که اینجور کشورها دارن این نمیشد. اینا تجربهش را در افغانستان کردند. در افغانستان با اینکه دولتش با اونهاست و حزب‌ها و خیلی از حزب‌ها شاید با اونها باشند، لکن چون یه توده‌ای دارد اونجا، توده‌ای که مسلمانن، متوجهن و مخالف با قدرت‌ها هستن، چون این هست درش موفق نشدند به اینکه اون کاری که می‌خواستن بکنن، هر روزم رو به شکست. اینها تجربه‌ها رو دارن، می‌دونن قضیه چجور است، میدانند که یه ملتی که همشون در مقابل همه چیزهایی که برشون وارد میشد ایستادگی کردن میکنن، ملتی که بچه اینقدرش دیروز، یه بچه قدر این آقا کوچولو به حد 10 سال اینا نبود، اینجا گریه میکرد که شما دعا کنید من شهید بشم. یه ملت اینطوری، زنش اینطور، مردش اینطور، پیرش اینطور، جوانش اینطور، اونا میدونن با این ملت نمیشد با فشار و زور و سرنیزه رفتار کرد. قهرن اونها میخوان یه نقشه بذارن، حواسشون هم خیلی جمع است و خیلی هم حوصله و صبر دارن. اونها برای 50 سال دیگه، برای 30 سال دیگه حالا نقشه درست میکنن، حالا نقشه میکستن که 30 سال دیگه نتیجه بگیره.
صبح و خورشید در آینه دیدارت بود، چشم محراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه سبز نیایش که لبت با میشد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا صمیمیت سیاره صداقت رفتی، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود. سفر پر خطر عشق سزاوار از
ساعت 11 اینجا قم است. شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر لا اله الا الله نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن